الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب محتوی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 236. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل على
خب بحثمون به مسئله هفتم از بی‌نسیه رسید. آخرین مسئله، یه قضیه ای رو در اول مسئله مطرح کردیم که بیع عین شخصیه‌ای که صورت نسیه‌ای خریداری شده جایز به بایش مطلقا، مطلقا بهش به بایع جایزه، به بایع یا غیر بایع حتی جایزه، مگر اینکه شرط بکنن مستثنا منهو که چرا جایزه. گفتیم اوفو بالعقود و روایت خاصه‌ای که داریم، سه چهار تا روایت هم در خصوص این مسئله داشت. استثنای ما که مگر اینکه شرط بکنن چرا جایز نیست، چهار تا دلیل هم برای عدم جواز مرحوم شیخ ارائه کردن. یکیش دلیل دور بود که از علامه و جامع المقاصد و اینا مطرح شده بود، نپذیرفتیمش، توضیحاتی دادیم در ذیلش. البته مرحوم شیخ فرمودن با این توضیحات نمیشه، باید اون کبرا رو بزنیم، ولی به هر حال نپذیرفتن دلیل اول رو. دلیل دوم عدم قصد بود، عدم قصد معابده حقیقیه از مرحوم شهید بود که اینم نپذیرفتیم، توضیح دادیم که اصلا اتفاقا باید قصدشو داشته باشن، وگرنه نمیتونن همچین شرطی رو بذارن که دوباره بفروشیش به بایه. دوباره فروختن مبتنی بر اینه که انتقال ملکیت رو قصد کرده باشه. دلیل سوم این روایت بود، روایت حسین بن منذر که در زیدش داشت، ان کان هو بالخيار ان شاء باع و ان شاء لم يبع و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتري فلا باس. خلاصش در یک جمله، اگه اختیار دارید در معامله دوم اشکالی نداره، اما اگه اختیار ندارید اشکال داره. استدلال کرده بودن به این که این بیعه اگه شرط بکنید باطله. چرا؟ چون وقتی شرط بکنید دیگه اختیاری ندارید، الزام شرعی میاد به عهدتون، پس میشه باطله. مرحوم شیخ این استدلال هم نپذیرفتن. سه تا اشکال از صاحب جواهر مطرح شده بود که اون اشکالا رو دفع کردن، اما خودشون اشکالی مطرح کردن که این روایت اصلا ظهور داره در صحت بیعه. اینو نگفتیم از خارج، نه؟ این از اول بگیم. پس از سر همین اشکال چهارم مرحوم شیخ فرمودن این روایت اصلا ظهور داره در صحت بیع اول. چرا؟ چون ظاهر روایت اینه که داره بیان میکنه حکم بیع دوم رو، میگه اگه خواست بفروشه، اگه خواست نفروشه، این اختیار رو داشت، معامله صحیحه. اینا همه نسبت به بیع دومه. پس ظاهر روایت اینه که نسبت به بیع دوم داره حضرت بیان میکنه اون مسئله رو. خب حکم بیع دوم اینه که اگه اختیار داشت صحیحه این بیع دوم، اگه اختیار نباش، الجاء از ناحیه شرط داشت، مجبور بود به خاطر اشتراط در ضمن عقد، این بیع دوم صحیح نیست. خب سوال میکنیم بیع دوم صحیح نیست یعنی چی؟ دوم چرا صحیح نیست؟ مرحوم شیخ فرمودن که اگه بریم سراغ روایت میبینیم که بیع دوم ظهورش در اینه، بیع دوم به خاطر اینکه طیب نفس بهش وجود نداره صحیح نیست، نه به خاطر اینکه معامله اول باطل بوده و ملکیت نداشته و از این حرفا. تعبیر رو ببینید، اصلا تعبیر انشاء باع، انشاء لم یبع، ان کنت انت بالخيار ان شئت اشتریت ان شئت لم تشتری. همش داره از طیب نفس و اختیار معامله، فردی که میخواد معامله انجام بده داره ازش صحبت میکنه. وقتی که داره از طیب نفس صحبت میکنه دیگه فرقی نداره، دیگه ربطی رو به اول نداره که شما از این بخوای پتران به اول رو نتیجه بگیری. پس خوب دقت بکنید، بحث ما، مدعای ما کدوم بیعه، داریم سر کدوم بیعه بحث میکنیم؟ سر این بیعه اول که در ضمنش این اشتراط انجام گرفته، میخوام ببینیم صحیحه یا نه. شرط بکنی باطله. دور و اینا رو که مطرح کردن، این بیعه اول میخواستیم بطلانش ثابت کنیم. با این دلیل اتفاقا صحت بیعه اول ثابت میشه نه بطلانش، چون ظهور داره که ناظر به بیعه دومه و اونم از ناحیه ارزم حضور شما عدم طیب نفسه. خب حالا اینجا طیب نفس هست یا نه، مرحوم شیخ یه صحبتایی دارم نازو من توضیح میدم، منتها ممکنه بگیم اگه به اول صحیح باشه شرط هم که در ضمن شده مشکلی ایجاد نکنه باید ملتزم بشه، باید حتما این به دوم رو انجام بده، ظهور در این داره دیگه. پس چرا میگید که به دوم باطل هستش؟ این دو تا توجیه براش مرحوم شیخ میارن که چرا این به باطل باشه با وجود این که به اول صحیح بود، شرط ضمنش هم نگفتیم فاسده، دور اینا رو جواب دادیم. یا مرحوم شیخ فرمودن که چون شاید ذکر این شرط قبل از عقد بوده، لذا تأثیری گفتیم شرطی که قبل از عقد ذکر میشه تأثیری در نفس عقد نداره. یا میگیم که شرط فاسد هستش، مطابق فساد شرط موجب فساد بیع نمیشه، کمان که یه گروهی از قدما قائل بودن. در این دوتا صورت هر کدوم که باشه ممکنه به اول رو تصحیحش بکنیم، بگیم صحیحه اما شرط هم لازم نیست بهش وفا بکنی، و به دوم چون تیب نفس وجود نداره بهش باطله. بنابراین دلیل سوم رو هم مرحوم شیخ پس تا اینجا نتونستن بپذیرن به این معنا که بخواد بطلان به اول رو نتیجه بده، دلالت بر بطلان به اول نداره، بلکه برعکس ممکنه بگیم ظهور حتی در صحت این به داره. یه مقدار عبارت رو بخونیم تا برسیم به دلیل چهارم و دلیل آخر. نعم یمکن ان یقال به عدم ظهور سیاق روایه فی بیان حکم البیع الثانی مل فراون صحت الاول. بعد از این که ظاهر سیاق روایت اینی که داره حکم بیع دوم رو میگه فارغ از صحت بیع اول، یعنی موضوع مفروغ‌النهی بگیره صحت بیع اول رو، راجع به بیع دوم داره صحبت میکنه. از کجا میگی؟ کمایش حد بهی ایزن بیان خلاف اهل المسجد المختص به بیع ثانی. یادتون زید روایت میگفتش که اهل مسجد فکر میکنن این بیع باطله. این کدوم بیع است که میگن باطله؟ قطعا دومیه، چون گفته بودن اگه 4 ماه دیگه بیاد دوباره به فروشه اون موقع صحیح میشه. ایمان به دوم که تأخیر و تقدیم درش تأثیر داره دیگه. پس به این قرینه میگیم به اول صحیح بوده، فقط بعد از این که مفروغ‌النهی گرفتیم صحیح سوال از به دوم که در همون مکان میخواد انجام بگیره سوال از اون شده بوده، که ازت فرمودن اشکالی نداره، ان هذا تقدیم و تأخیر لا بأس. بعد از این ظهور اینجوری میگیم یا ممکن ان یقال که ان المراد انه ان وقع البيع الثاني على وجه الرضا و طيب النفس والاختيار فلا باس به، اگه بیع دوم با طيب نفس باشه اشکال نداره، و ان وقع عن ذلك و ان وقع لا عن ذلك بل اجل الالتزام به سابقا في متن العقد او قبله والزامه عرفا بما التزم. اگه با طیب نفس نبود لا انزالک، یعنی بدون طیب نفس واقع شد، لعجل التزام به خاطر اینکه به واسطه یه شرطی که در متن عقد ذکر شده یا حتی قبل از عقد ذکر شده عرفا خودشو ملزم اما میدونه، به خاطر اینا خودشو ملتزم میدونه، لذا این بیعه لا ان طیب نفس واقع شده، ان وقع لا انزالک کان الشراء فاسدا. این شراء، این خرید کردن، این که معامله دوم فاسده، لکن فساد الشراء لا یکون الا لعدم طیب النفس فی، اما این فساد بیع دوم به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که طیب نفس درش وجود نداره، طیب نفس درش وجود نداره، به خاطر اینه ظاهرش این بود. انشاءها یعنی داره میگه طیب نفس ملاک صحت یا بطلان بیع دومه. و عدم وجوب الالتزام، خوب دقت کنید این عبارت رو از خارج یه توضیحی بدم بعد متنشو بخونم. ممکنه کسی بگه اینجور جاها طیب نفس داشتن و نداشتن مهم نیست، معامله صحیحه. چرا؟ چون شرط ضمن عقد شده. چطور همه قائل بودن صحیحه اگه شرط بکنی این ماشین رو بهت میفروشن به شرطی که به دیگری بفروشی؟ همه گفته بودن صحیحه دیگه. خب این شرطی که به دیگری بفروشی رو مجبور میکنه بر بیع دیگه، اما باز این معاملش صحیح، همه گفته بودن صحیحه با این وجودی که مجبوره. این انقلتی در واقع ممکنه بگیم این مجبوریتی که از ناحیه شرط ضمن عقد اومده اشکال ایجاد نمیکنه، اون نمیتونه باعث بطلان بیع دوم بشه، کما اینکه تو بیع به دیگری شما همین حرفو میزنید مجبوریت حق بیع میگید صحیحه، این انقلته. این عدم و وجوب الالتزام در واقع دفع دفن مقدره، میخواد این اشکار رو دفعش بکنه. لذا خوب بود که حالا نقطه بیلگوری چیزی قبلش میذاشتم، اون بحث قبلی دیگه تموم شد، ادامه اون نیستش. و عدم و دفع دخل مقدره در واقع، و عدم و وجوب الالتزام به ما التزم علا نفسهی، این که لازم نیست ملتزم بشه، خودش رو ملتزم بدونه، نفسش رو ملتزم بدونه، به خاطر اون شرطی که در ضمن عقد کرده به واسطه اون التزام و شرط ضمنیه در ضمن عقد، خودش رو لازم نیست مجبور به وی دوم بداند. چرا؟ اما لعدم ذکرهی فی متن العقد، یا به خاطر این بوده که شرط در متن عقد ذکر نشده، و اما لکان شرط لغو لا یجب الوفاء به، یا به خاطر اون کبرای مثلا مرحوم الله که این شرط لغو فاسده، این وجوب وفا نداره. و اما فساده لاجل فساد العقد الاول، پس تا اینجا همش میگفتیم که بیع دوم باطله، چرا؟ به خاطر عدم تیب نفس. و اما فساده لاجل فساد عقد اول من جهت فساد الالتزام المذکور فی متنهی، حتی لو وقع تیب نفس، حتی اگه به دوم از روی تیب نفس باشه باز فاسده به خاطر فساد عقد اول. عقد اول چرا فاسده؟ من جهت فساد الالتزام المذکور فی متنهی، به خاطر اینکه این شرطی که در زمین شده شرط فاسده، باعث فساد اون عقد شده. پس به دوم هم گفتیم درسه پیشم، یه راه این که بگیم به دوم فاسده اینه که بگیم چون به اول فاسد بوده، ملکش نشده، لذا وقتی میفروشه این به باطله. یک راهش هم اینه که اینجا معرفی کردیم عدم تیب نفس. عدم تیب نفس گفتیم مشکل نداره، مطلوبی نداره، توجیهش دادیم. اما این که بخواد فاسد باشه به خاطر فساد به اول، به اول بگیم چرا فاسده؟ چون شرط فاسده، شرط فاسد هم مفسد عقد اوله. اینا فهوه مخالفن لما عرفت من ظهور اختصاص حکم روایه من ان و جوازم بالعقد الثانی، اینا با ظهور روایت مخالفه، از روایت استثار نمیشه کردش. چرا؟ چون ظاهر روایت اینه که من ان و جوازن راجب چی داره سوال میپرسه که جایزه یا ممنوعه؟ راجب عقد الثانی، راجب عقد الثانی حضرت دارن جواب میدن. پس معلوم میشه به اول رو مخلوق گرفتن که صحیحه، او که نکته ای نداشته که فاسد باشه، همه شرایط فرض اینه که درش لحاظ شده. سوال میخوام بکنم ببینم این عقد ثانی هم صحیحه یا نه، با اینکه ملکش شده آیا میتونه همونجا دوباره بفروشه یا نه؟ مگر نه اگه ملکش نشده باشه اصلا سوال نداره که میتونه بفروشه یا نه. این خلاف ظاهره که بگیم فساد بیع دوم به خاطر فساد بیع اول بوده. این حرف مرحوم شیخ شد نسبت به این دلیل.
پس این فساد رو متعلق به بیع دوم گیره.
آره، پس از این روایت فساد بیع اول رو نمیتونیم استفاده بکنیم. فساد بیع دوم رو چرا، ولی فساد بیع اول رو نمیتونیم استفاده
بکنیم. مثلا نفس که فرمود، چون که به خاطر تیب نفس مثلا اون شروطی که مثلا بگیم نفر
سوم بریم معامله، اون اشکال نداره دیگه. گفتیم اگه تیب نفس در شرطی که در ضمن عقد شده تیب نفس رو از بین ببره این اشکال نداره. اینجا ولی توجیه کردیم اما لعدم ذکر هیپ متن العقد، اینجا یا در متن عقد نبوده یا شرط فاسد رو مفسد نمیدونیم، بنابراین متن است رضا اشکالی به روایت وارد نمیشه دیگه. اونجایی که شو شخص ثالثه درست تیب نفس به اون معنایی ارزم حضور شما که اختیار داره انشاء با انشاء لم یبع نداره، ولی به خاطر یه الجاء شرعیه این که اشکال نداره، مثل به یه مثلا محتکر اموالی که احتکار کرده رو میفروشن با این که تیب نفس نداره، شرع رو تجویز کرده اشکال نداره. الزام هایی که از ناحیه شرع میاد ضرری به صحت معامله نمیزنه.
خب اینجا چرا ذکر نکردن؟
آره اینجا در ضمن عقد فرضمون اینه که ذکر نکردن.
خب به اول ذکر
کردن. نه دیگه، تو به اول میگیم روایت ناظر به این نبوده که شرط رو در متن عقد اول ذکر کرده باشن. اگه ذکر بکنن دیگه میشه باطل، ولی فرض اینه که ذکر نکردن. اینجوری حملش کرد مرحوم شد. و بالاخره دلیل آخر بر بطلان این بی روایت علی ابن جعفره. روایت علی ابن جعفر رو قبلا خوندیم متنشو. صفحه 230 بود با این کتاب ما. ببخشید صفحه 227 بود با این کتاب ما. و فی المهدی ان قرب الاسداد ان علی ابن جعفر ان اخیه علیه و السلام سألته ان رجل با ثوبا به عشرت دراهم اشتراه منه به خمسه دراهم. این روایت رو در اداد روایت صحت مستثنا منهمون قسمت اول عباره که یجوز و مطلقا آوردیم که حضرت فرمودن ازالم یشترتا و راضیا فلا بأسه، اگه شرط نکنن و راضی باشن اشکالی نداره، معامله صحیحه، قیدم نزده بودن ازش اطلاق هم استفاده کردیم که توضیحش قبلا دادیم. منتها به درد این بحث دوم و استثنای ما میخوره. چرا؟ چون عددش شرطی، جمله شرطیه ذکر فرمودن در جواب اذا لم یشترطا، دقیقا همین استثنای ما مفهوم این شرطه، میگه اگه شرط بکنند اشکال داره، معامله باطله، اگه شرط نکنند معامله صحیحه، فلا بأس یعنی صحیحه، کنایه از صحت، پس اگه شرط کردن معامله میشه باطل، مفهوم شرط. در زیل این روایت به این استثنای ما اشاره شده، این هم میشه دلیل بر بطلان، اگه شرط بکنن این باطله. استدلال به مفهوم شرط. اما بریم سراغ مرحوم شیخ. مرحوم شیخ همون جوابی که روایت قبلی دادن به این روایت هم میدن که این روایت ناظر به بیع اول یا ناظر به بیع دومه. اذا لم یشترطا و راضیا فلا بأس، این جواب حضرت. برای اینکه ببینیم ناظر به کدوم بیه، بریم باید سراغ اون سوال راوی. سألته عن رجل باع ثوبا بعشرت دراهم ثم اشتراه منه بخمسه دراهم ایهلو. این ایهلو کدومه داره میگه؟ ایهلو کدومه داره میگه؟ ایهلو چرا؟
چرا؟ با اشتراه
منه
یه
معامله
اول صورت گرفته،
اشتراه منه بخمسه ده. آره ایهلو اون بیعه رو میگه ایهلو یا این اشتراه رو میگه ایهلو یا دوتاشو میگه یا هیچ کدوم رو حصر عقلی بشه. مرحوم شیخ فرموده و هیه از حرف اختصاص الهم به شراء الثانی، این از هر ظهورش از قبلی هم بیشتره که راجع به معامله دوم داره صحبت میکنه. چرا به نظرتون؟ خب از کجاش میفهمیم که از هر
یه معامله بوده از صورت گرفته بعد میگم اون دومی از شرط صورت اول یکی معلومه مشکل نداره معامله اول.
چرا مفهوم میگیرید؟
چه دارم میشه یا ما این ظهور داریم داره که معلومه یه معامله دیگه هست که اگه اون شرط نشه.
خب این که شد همون مفروغانه هم گرفتید که به اول سعی مثل روایت قبلی شد دیگه، همین حرف تو روایت قبلی روایت بالایی هم میشه بزنی، اولی که معلومه صحیح مشکلی نداره، بعد ضرور داره که واسه روایت دومی از اظهریت نشود. بچه اظهریت این عطف راضیاب یشترت، این عطف رو خوب دقت کنید. اذا لم یشترت و راضیا به چی؟ به بیه اول یا به بیه دوم؟ ظهور عبارت اینه که اون مشکلی که وجود داره، اون رضایت، اون حرفایی که وجود داره به بیه دومه، اونو که ممکنه به خاطر اشتراطش در زمینه اب رضایتش زیر سوال رفته باشه، دلو جا داره تصریح بشه که راضیا ازالن یشترد و راضیا فلا بأسن، پس فلا بأسن میخوره به اون چیزی که راضی بودن دیگه، یعنی هم بیه دوم. به خاطر این عطف راضیا من اینجوری توضیح میدم عبارت مرحوم شیخ باشه از حریتش رو، به خاطر این عطف راضیا بوده شاید که مرحوم شیخ در ذهنشون اون بوده که این روایت دوم از هر که راجع به حکم دوم معامله دوم داره صحبت میکنه، چون رضایت یا عدم رضایت راجع به اون محل کلام بوده، راجع به اول که چون به دوم که قرار شرط ذهن نباشه ممکنه رضایت و طیب نفس از بین بره. بنابراین فلا بأسن که میگن ناظر به دوم ظهور قویی داره. بنابراین اینم با همون توضیحاتی که دادیم به اول رو مفروغ گرفته که صحیحه، به دوم رو که حضرت فرمودن باطله، بطلان به دوم هم با وجود صحت بیع اول به خاطر چی ممکنه باشه؟ چون این شرط یا در ضمن عقد ذکر نشده بوده یا این شرط ممکنه که ذکر شده بوده و اما مبنای این بوده که شرط فاسد و مفسد عقد نمیدانیم. همون توضیحات دقیقاً تو این روایت هم میاد، پس این روایت دلالت بر بطلان بیع اول نداره. اما روایت علی ابن جعفر فی ازهر و اختصاص الحکم به شراء الثانی فیجب ایزن حمله علی وجه لا یکون منشأ فساد البیع الثانی فساد البیع الاول. پس باید حملش کنیم بر چیزی که منشأ فساد بیع اول نبوده. خب معنی نداره که وقتی مالک نشده سوال بکنه بیع دوم صحیح یا نه. نه، راوی اونو مفروغ گرفته بوده، بعد میاد سوال میکنه بیع دوم صحیح یا نه. اگه اون مفروغ نداشته معنی نداره بیاد سوال کنه از صحت بیع دوم وقتی مالکش نیست. بن یکون مفهوم الشرط انه اذا اشترط ذلک فی العقد او قبله. مفهوم شرط اینه اگه شرط بکنن ذلک رو، یعنی به دوم رو، در عقد یا قبلش، ولم یرضی راضی هم نباشن به وقوع العقد ثانی، پس چی هم؟ بل وقع علی جهت الالجا من حیث الالتزام به، بلکه مجبورن به خاطر اینکه ملتزم شدن شرط کردن در ضمن معامله اول، حالا یا قبل العقد او فیه یا در خود عقد، فهو غیر صحیح. این موقع صحیح، این موقع دیگه صحیح نیستش. لعدم تیب نفس فیه و وقوعی ان الجائن و هادا لا یکون الا محد عدم وجوب الوفا. این در جاییه که اون شرط واجب الوفا نباشه. چرا؟ تو پرانتز همون دفعه دخل مقدره، چون اگه الجا از ناحیه شرط در ضمن عقد صحیحی باشه این گفتیم اشکالی نداره، این باز بطلان معامله نمیشه، مثل اون بیه شرط بیه دیگری. پس اینجا چرا حالا واجب الوفا نبوده؟ اما لعدم ذکره ای فالعقده و اما لکونه لغوان فاسدن و عدم تأثیر فسادهی فالعقد. یکی از همین دوتا مبنا که یا قبل عقد بوده و تأثیر شرعی نداره، یا اگرم در ضمن عقد بوده شرط فاسد رو مفسد ندانستن. و بالجمله جنبندی فالحق به فساد العقد ثانی فالروایتین لا یصح و یستند الی فساد الاول. تو این دو تا روایت نمیشه بگیم فساد بیع دوم از ناحیه فساد بیع اول بوده تا استدلال تموم بشه. لما ذکرنا من ظهور روایت این فی ذلک، روایت ها ظهور دارن بیع اول صحیح اتفاق است. فلا بد من ان یکون منشأه عدم طیب نفس و العقد الثانی. پس منشأش عدم طیب نفس بوده. عدم طیب نفس هم لا یقطع الا ما عدم لزوم الوفا شرعا به ملتزمه. عدم طیب نفس هم جایی که شرعا ملتزم شده باشن اشکالی نداره، خدشه‌ای وارد نمی کنه، منتها عدم اللزوم لا یکون الا لعدم ذکر شرط فلعق و اما لکان این لغوان غیر مفسده. اگه اینجوری باشه دیگه از اون جایی هم مشکل نداریم، اشکالی و چیزی به ما وارد نمیشه، این قلتی وارد نمیشه، رفع دفع مقدر میشه. چندبندی این شد که این ادله نتونستن بطلان به اول رو ثابت بکنن، بله به دوم به خاطر عدم طیب نفس باطله. ثم انه قال في المسالک. خب دقت کنید، تا اینجا میگفتیم که اگه مثلا اون این بود، اگه در ضمن عقد اول شرط بکنن بیع دوم رو، اون موجب فساد میشه، بیع دوم رو فاسد میکنه. تا اینجا این نتیجه بیاد. سوال، اگه در ضمن عقد نگن، قبل از عقد بگن چی؟ اینم باعث فساد میشه یا نه؟
این شرط نافذ.
مرحوم شهید ثانی تفصیلی دادن همونجا، هم این جزء شروط صحت اشتراط ضمن عقد بود که در متن عقد باید ذکر بشه، همونجا بهش اشاره شد. این تفصیل شهید ثانی اینه که اگه اینا علم به فساد دارن یا همچین شرطی تأثیر نداره شرعا، میدانند که همچین شرطی که قبل از عقد ذکر شده این شرعا اثر نداره، بیفایده است، لغوه. اگه اینو بدونن معامله صحیحه، اما اگه این رو ندونن معامله باطله. چرا همچین تفسیر دادین؟ دلیلش چیه؟ نکتهش چیه؟ نکته بطلان چیه؟ نکته صحت چیه؟ شهید ثانی فرموده اگه اینا میدونن که این تأثیر نداره، عقد و مبنیه بر این شرطه، جاری نکردن، قصد نکردن. اما اگه جمع داشته باشن که این بی تأثیره، گمان کنن که شرع این رو مؤثر میداند، عقد و مبنیان علی هذا الشرط جاری کردن، معاملهشون میشه باطل. بله. همونجا مرحوم شیخ اشکالی داشتن که مطرح کردن، اگه یادتون باشه خیلی هم نکته دقیقی بودش، اینکه علم دارن که شرعا فاسده دلیل نمیشه که بنای بر اون شرطه مبنیان علی اون شرطه عقد جاری نکنن، اقدام بر عقد نکنن. خیلی وقتا میدونن شرعا اثر نداره، میدونن ربا حرامه، ولی با این شرط و این قید اضافه اقدام میکنن بر معامله که پول اضافه بگیرن. اقدام عرفی یه بحثیه، این که شرعا اثر داره یا نه یه بحث دیگه است. یه تتمه هم داره این داره عبارت رو بخونیم تا تتمهشم بگم. ثم انه قال فی المصادق انهما لو شرطاه قبل العقد لفظا. ببینید دوتاش اجماعیه، اگه شرطی لفظا در ضمن عقد ذکر بشه این چی؟ این اثر شرعی داره. اگه شرطی قبل از عقد باشه لفظا ذکر نشه، فقط در نیت باشه، این اثر شرعی نداره. این محل اختلاف بودش که قبل از عقد باشه و لفظا ذکر بشه. فانکانا تفسیر شهید، فانکانا یعلمان ان الشرط المتقدم لا حکم له، اگه علم دارن که یه همچین شرطی حکم شرعی نداره، اثر شرعی نداره، فلا اثر له، موجب بطلان هم نمیشه. و الا اتجه بطلان له، ولی اگه این علم رو نداشتن گمان میکردن این شرط هم اثر شرعی داره، عقد باطله، اتجه بطلان العقد بهی به این شرطه. کما لو ذکراه فی متنه، همونجور که اگه در متن عقد ذکر میکردن موجب بطلان میشد. چرا؟ دلیلتون چیه؟ لأنهما لم یقدما الا علی الشرط ولم یتم لهما، چون وقتی علم ندارن اقدام بر معامله نکردن الا علی الشرط، مگر با وجود این شرطه، بنای بر این شرطه، ولم یتم لهما، اینم برشون تام نیست. همون جواب قبلی مرحوم شیخ، و یمکن ان یقال ان علمهما بعدم حکم الشرط، این که علم دارن شریعت حکم برای این شرط نداشته، اثری نداشته، لا یوجب عدم اقدام هما علی الشرط، دلیل نمیشه که پس خودشون هم بنای بر این شرط نذارن. نه، اینا عرفن دارن بر چیزی که میدونن مخالف شرطه بنا میذارن، خیلی عرف بی مبالات این کارو انجام میده دیگه. خب پس چیکار بکنیم؟ این کارایی کردن حرف شهید ثانی تفصیلشون رو نپذیرفتیم، پس چی بگیم؟ بگیم این عقد صحیح یا صحیح نیست؟ هر چه میگه قبلا هم گفتیم یه اختلافیه، لفظاً شرط ذکر بشه قبل از عقد، گفتیم اگه نیت صرف باشه این هیچ تأثیری نداره، اگه لفظاً ذکر بشه در ضمن عقد این گفتیم تأثیر داره، لفظاً ذکر بشه در قبل از عقد این محل کلامی که تأثیر داره یا نه، بعضی گفته بودن داره بعضی گفته بودن نداره. هر شخص میگه اینو باید بندش بدیم رفتش بدیم به اون مسئله مبنایی میشه. اگر کسی تو مسئله گفت ذکر لفظی قبل از عقد تأثیر داره، اینجا باید بگه باطل. اگر کسی گفت تأثیر نداره، باید اینجا بگه صحیحه، باطل نیست. بعد مبتنیش بکنیم بر اون مسئله، مگر اینکه کسی بیاد یه تفصیلی بده توی اون مسئله، چون تو اون مسئله تفصیل نداشتیم، بعضی گفتن اثر داره بعضی گفتن نداره، مگر اینکه تفصیل بدیم بگیم اگه شرط شرط فاسد بود اثر داره، باز بطلان عقد میشه، ولی اگه شرط صحیح بود وجوب الزام نمیاره. معروف شد میگه این بچه نداره بین شرط فاسد و صحیح تفصیل بدیم، اگه اثر شرعی دارن قبل از عقد ذکر بشن لفظن، چه شرط فاسد چه صحیح باید اثر شرعیشون رو بذاره، صحیح باید وجوب الزام بهش بیاد، فاسدن باید بطلان عقد. بچه نداره ما بین این دو تا فرق رو بذاریم، دلیلی که مختص اون باشه ما خب این ازش خارج باشه شاملش نشه نداریم، لذا بعضی ها برعکس تفصیل دادن گفتن اگه شرط صحیح قبل از عقد ذکر بشه لفظن باید بهش ملتزم بشن، وجوب وفا داره، اما اگه شرط فاسد باشه تأثیر در صحه در نداره، فرقی نداره، چون این برای چون باری دلیلی برای تفصیلات خلاصه نداریم. فل اولا بنا اول مسئله لا تأثیر شرط متقدم فی ارتباط العقد بهی و عدمه، باید بندش کنیم به اون مبنا که آیا شرط متقدم تأثیر در ارتباط عقد و شرط داره یا نه، عقد و به شرط گره میزنه یا نه. ول معروف بینه هم عدم تأثیر که متقدم مشهور گفتیم میگن تأثیر نداره، الا ان یفرق بین الشرط صحیح فلا یؤثر و بین الفاسد فیؤثر فی البطلان، مگه یکی همچین تفصیلی بده که مخالفت مشهور هم نکرده باشه به طور کامل. و وجهه غیر ظاهرن، وجهی نداره، بر ربما حکی العکس عن بعض المعاصرین، حتی بعضی برعکس گفتن اگه فاسد باشه معامله رو باطل نمیکنه، ولی اگه صحیح بود وجوب وفا داره. وقد تقدم توضیح الکلام فی ذلک، این بحث قبلا دیگه مطرحش کردیم در ضمن شروط صحت شرع. تمام شد بحث بیع نسیه، به پایان رسید. آخرین بحثی که داریم احکام قبض در این جلد 6. ایاتون باشه چند بار گفتیم این جلد 6 4 تا بحث کلی رو در دل خودش جای داده. چیا بودن؟
شروط صحت
شرط و اون بحثای احکام شرط صحیح و شرط فاسد که همش برمیگشت به خیار تخلف شرط، اگه اون رو میخوام در همش بذاریم، مباحث مربوط به خیار تخلف شرط که ضمن خیارات قبلی بحث نشده بودن، این یکیش.
احکام خیارات
یه احکام بودن مختص خیار خاص نبودن، مشترک بین همه خیارها بودن، مثلا خیار به ارث برده میشه یا نه، نحوه به ارث بردنش چطوریه اگه چند تا وارث بودن، از اون بحثا. اینا هم تو عنوان دوم بحث کردیم. سومیش همینی بود که الان تموم شد، نسیه بیع نسیه یه احکام خاصی داشت که اونا رو بحث کردیم، عجل در زمین عقد شرط بشه و در قبل از تموم شدن عجل بیع دوم جایزه جایز نیست، این بحثایی که داشتیم تموم شد. و آخریش هم احکام قبضه که امروز میخوایم شروعش کنیم انشاءالله. القول و فلقبض در ضمن احکام قبض، مرحوم شیخ باز کلن 9 تا مسئله داره که 3 تا تیتر اصلی و مورد بحث قرار داده. یکی این که اصلا قبض چی هست، اصطلاح فنی بخوایم بگیم ماهیتش چیه، به چی محقق میشه قبض، این اولیش موضوع شناسی اصطلاح. دومی وجوب قبضه، یه احکام مرتبط با وجوب قبض داریم ما، اونا رو بررسی میکنیم بحث میکنیم. و یکی هم در آخر سایر احکام قبضه، بحث زمانه که قبل قبض بشه صورت بعدش بشه صورت، از اون حرفا وجوب تسلیم و اینا. این سه تا تیتر اصلی رو پس داریم، ماهیت قبض، وجوبش و احکام قبض. شروع کنیم امروز عمده بحثمون همون احکام قبضن که بعدن خواهد آمد. چی؟
لغتش هم بدون
معلومه. لغتش؟ چرا؟ یه روز برای لغتش هم لفظ قبض آره یه قراری با آقای سلامی بذارید، حالا بعد از کلاس چون آقای سلامی هم آقای تخصص دارن، یه مباحثه‌ای بکنید راجع به این علم لغت در حوزه، یه تیتری باشه که عمق هر چی دلتون خواست بتونید بگید. القول فی القبض قبض ماهیت شد. بله
دوستش میگفتگوی با شما چیز
حالا دلیسیم آره بعد خواهیم شد. ماهیت قبض رو که بخواییم توضیح بدیم لغویاً تعریفش بکنیم و اصطلاحاً در لغت قبض و معانی مختلفی براش گفتن. مثلا بعضی گفتن الاخذ، القبض و هو الاخذ، بعضی گفتن القبض و هو الاخذ بالید، اگه مثلا با دندون یه چیزی از طرف بگیری
سخت،
آره این براش قبض سخت نمی کنه، این اخذ فقط سخت می کنه. بعضی گفتن الاخذ بالکف، این قبضه، ولی اگه مثلا اینجوری بگیری این قبض دارش سر نمی کنه، قبض نکردی اخذ کردی. این معانی لغوی هم خب چون ما لفظ قبض رو که لغوی هم کارش نداریم فعلا تو این مباحث، میخوایم ببینیم که اون احکامی که مترتب میشن برای معنای اصطلاح فقهی کدوم مد نظره، لذا باید بریم سراغ اون معنای اصطلاحی و فقهی، اونی که موضوع اثر هستش در روایات، اونو توضیح بدیم. حالا برای اینکه توضیح بدیم دو دسته میکنیم اموال و کالاها رو، کالاها و اموال و اینایی که درشون معامله شکل میگیره یا منقولن یا غیر منقول. در مورد غیر منقولش هیچ اختلافی نیستش، مثل مثلا خونه، یه خونه ای فروخته، این اختلافی نیستش که قبضش به تخلیه است، هم که خونه رو تخلیه بکنی مانع این که مشتری بره خونه رو بگیره نباشی، قبض محقق میشه. زمانا مثلا کلید و اینا خیلی نبوده دیگه، حالا الان شاید مثلا به دادن کلید کلید و اینا نبوده، هم که مانع این که مشتری بیاد داره تو خونه نشی، وسایل چیزی جلو راهش نگیری که مانع فیزیکیش نشی، این قبض. خونه رو که نمیشه بلند کرد تحویلش داد که مثلا، همین تخلیه پس در غیر منقول کافی برای تحقق قبض. اما در منقول اختلاف شده، قبض به چی محقق میشه در اموال منقول؟ آیا باید بردارم بدم بهش یا نه اینجا من که تخلیه بکنم بگم خودت بیا بردار کافیه، یا نه باید وزنش بکنم مثلا 10 کیلو برنج میخواد بخره باید 10 کیلو بکشم کنار بذارم، یا بگم خودت بیا برو بکش؟
زمان شیخ انصاری هم کلید در خود
نمیدونم، من اینقدر تاریخی هم ولی همین الانش ما، یعنی الان که 7-8 سال پیش ما بعضی از روستاها تبلیغ میرفتیم اینا قفل از دینا نداشتن،
نه از دینا بزار جمعه این که هر با خودش موی کشی کلید
داره خانه
کی؟
نه اون نکته خاص داشته، این خانه خاصی بوده، خونه های معمولی اینجوری نبودن. آره حالا تاریخیا نمیدونم دقیقا اون زمان چه طوری بوده، ولی همین گفتم 7-8 سال پیش ما رفتم بعضی از دوستا برای تبلیغ اینجوری بودن، درهاشون کلید نداشتن، میشد هول بدی بری داخل
در کل روستا اینجوری بوده.
مسئله
قدیمی رو
باز
بحثی کردن. نه الان خب مثلا غیر منقول مثالش فقط خونه نیست که، مثلا زمین، یه زمین رو فروختن به شما، قبضش بشه محقق میشه. آره غیر منقول دیگه، اینجوری چیزش کردیم که جدا بشه از ما. خب به هر حال بریم یه مقدار بخونیم اختلافایی که گفتیم. بعضیا گفتن مثلا نقل به اینه که از من حضور ببخشید، قبض به اینه که انتقال بدیم مبلغ رو به پیش اون شخص، به موشی مشتری. بعضی چیزای دیگه گفتن، بعضی تفصیلاتی دادن که 8 تا قول مرحوم شیخ مطرح میکنه، بعد نظر خودش رو بیان میکنه. این 8 تا رو بخونیم تا برسیم به نظر مرحوم شیخ. القول فی القبض و هو لغتا الاخذ مطلقا، که پایین اگه نگاه کنید صحاح اینجوری تفسیر کرده، او بالیده الاخذ بالید قاموس، او به جمیع الکفه مجمع البحرین اینجوری تعریف کرد، الاختفا اختلاف عبارات اهل لغت و نظر فی ماهیتهی و وجوبهی و احکامهی یقع و فی مسائل. پس سه تا تیتر اصلی داریم ما: ماهیت قبض، وجوب قبض، احکام قبض. مسئلتان مسئله اول اختصاص داره به چی؟ به ماهیت قبض. اختلاف فی ماهیت القبض فی المنقول، ماهیت قبض در منقولات ما که میشه نقلش داد اختلافه، البته بعد اتفاق حمل و انهت تخلیه فی غیر المنقول اتفاق داریم که ماهیت قبض تخلیه هستش در غیر منقول ها مثل زمین. در منقولش هم اختلاف شده علی اقوال که 8 قول میاره مرحوم شیخ. احدها انهت تخلیه ایزن، چه فرق نمیکنه قبض هم که تخلیه بکنی که مشتری بتونه بیاد برداره این کتابو ببره، اینم میشه قبض، کار دیگه ای لازم نیست انجام بدی. صرح به المحقق در شرایع، جناب محقق هلی فقیه بزرگ در کتاب شرایع که یکی از کتابای مهم فقه شیعه است، و حکی عن تلمیذه کاشف الرموز، ایشون هم شاگرد محقق بوده، همین نظر رو اختیار کرده در کتاب کشف الرموزش، و عن الایضاح نسبته الی بعض متقدمی اصحابنا. ایضاح مال کی بود؟
ایضاح
مال محققین، ایضاح فخر المحققین ولد علامه، نسبت داده به بعضی از متقدمین اصحابنا، و عن التنقیح نسبته الی المبسوط. تنقیح مال کی بود؟
تنقیح
نه اسمشو نمیخوایم، صاحب کتاب میخوایم. اسمش تو پاورقی گفته تنقیح و رائع فی شرح نافع،
شرح نافع نداره صاحب نداره هست.
چی نداره؟
فی شرح نافع
نه خب اونو ننوشته تو شرح، با عنوان هم تنقیح و رائع معروف
فی شرح نافع.
مال موجز الحاوی فهد هلیه، فهد هلی عدت الدعای، اون کتاب دعایی هم هستش عدت الدعای، اون مال ابن فهد هلیه، چون هم اجازو هم علمای هله هستن که بعد از محقق هلیه جلوه ویژه بروزی داشتن، از تنگوه را هم جزو هم فقه های هله هست.
ابن ادریس هم
که نه، ابن ادریس که قبل از این بوده، قبل از محقق بوده. فقداد آره التنقیح الرائع فاضل مقداد از علمای حله بوده، همون اصلی که از محقق شروع شد، اوج در واقع علمی بحث علمای حله بود که تا زمان مثلا تا زمان مدیدی، تا زمان صاحب معالم ولد شهید ثانی اینا در اوج بوده. نسبت او علی المبسودیشون نسبت داده که شیخ طوسی هم همینو میگه، از ثانی قول دوم انهو فی المنقوله النقل، در اون چیزایی که قابلیت نقل دارن نقلشه، و فی ما یعتبر کیلوه او وزنه الکیلو او الوزن، منتها با این قید تفصیل در واقع در مکیل و موزون باید وزن و کیلش کنه. مثلا اگه 10 کیلو گندم از این خروار گندمی که تو مغازش داره میخواد بفروشه، قبضش به چیه؟ به این که بیاد نیارش کار بکنه وزن بکنه کنار بذاره، این قبضشه. ولی در بقیه جاها مثلا کتاب میخواد بخره، باید نقلش بده کنار مشتری بذارتش این کتاب رو، میشه قبض. از ثالث ما فی الدروس من انه فی الحیوان نقله و فی المعتبر کیله او وزنه او عده او نقله و فی الثوب وضعه علیت. سه تا تفصیل در واقع شاخه‌ایه. در حیوان باید انتقالش بده ببری، این میشه قبض. در اون چیزایی که کیل و وزن و شمارش و نقلشون معتبره همین کارا رو باید انجام بدید. مثلا گردو عددی فرض کنید بعد بشمارید بذارید کنار. و در صبح در پارچه لباس وضعه علیت باید بذارید به دستش.
اینا همه شبیه تحقیه از کارشون.
خب حالا
دستش.
آره حالا تا برسیم جمع بندیش. الرابع ما فل غنیه. غنیه مال کی بود؟
غنیه برای ابن زهره.
و عن الخلاف.
خلاف شیخ طوسی.
و السرائر.
نه
ادریس. و اللمعه. آقای پاشایی بگه انکو تحویل و نقل. بعد تحویل یعنی از جایی به جای دیگه تحویلش کنی، یه نفر متخصص بود شدن دو نفر و نقلش بدی به سمت او. این میشه در منقولات. الخامس ما فی المبسوط من انهو مبسوط شیخ طوسی این کانه مثل جواهر و دراهم و دنانیر و مایوتنابل بلیت. اونای چیزایی که جواهرن یه چیزی در خارج مثل صندلی و میز و اینا هست. بل قبض و فیه و تناول بلگت اینا رو باید باید دست جا به جا کنی بدی دست طرف. و این کانه مثل حیوان مثل عبد و بهیمه و اینا. بل قبض و فل بهیمه امیم شیبه ها الى مکان آخر و فل عبد انیقیمه ها الى مکان آخر. عبد و بهیمه رو اینه که تکودش بدی بیاری طرف مشتری میشه قبض. و این کانه اشتراک و جزافن. یه موقع میگه آقا من این گونی سیب زمینی هایی که اینجا هست نمیدونم وزن و ایناشو، همین گونیه رو مثلا 20,000 تومان ازت میخرم. از این کارو بعد وقتا همین میفروشه الان هم میکنن. یا این دیگه مونده ته باره اینو اینقدر بیا ببر بدون کشیدن بدون اینکه کیلویی در کار باشه. جزافن. و این کان اشتراک و جزافن کان القبض فیه ان ينقل لكم من مكانه. اینجا دیگه کشیدن قبضش نیست چون گفتیم نمیخوام بکشن، اینه که انتقال بدی به سمت او ببریشون بعد. و این کان اشتراک و مکایلتن اگه چیزی با کیل خریده 10 کیلو مثلا گندم یا برنج تل قبض فیه ان یکیل او اینجا به کیل. و زاد فی الوسیله. وسیله مال کیه؟
صاحب
وسیله ابن حمزه. وسیله ابن حمزه.
ابن حمزه
رانزی بطائنی. نه اون بطائنی جزء روات بوده. انه فی الموزونه وزنه و فی المعدوده ادو. در موزون ها وزنش میکنن و در معدود ها شمارشش میکنن. و نصب عبارت و شرایع الراجع الى ما فی المبسوطه الى المشهور. فقراتی که در شرایع به کار رفته بعضی گفتن شیخ طوسی هم همین مد نظرش بوده این نسبت دادن به مشهور. از سادس وقت گذاشتی میخواستم اینا رو بخونم هشتا تموم بشن
از نظر بعدش فرمید آخر
سفته دوستم. نه تا آخر سفته نیست، آخر از سامن دو خط از سامن. از سادس انه الاستقلال و الاستیلا علیه بلیت. بعضی گفتن قصد اینه که مشتری استعداد پیدا بکنه برون. حکی عن المحقق اردبیلی مقدس اردبیلی و صاحب الکفایه. صاحب الکفایه محقق سبزواری. نه محقق سبزواری گفتم. و اعترف بهی فل محقق صاحب کفایه تو فقه که میگن یعنی شیخ طوسی دیگه اون شیخ انصاری قبل از صاحب کفایه خودمون بوده دیگه از اون نمیتونه اسم ببره ظاهرا. و اعترف بهی فل مسالک تبعا لجامع المقاصد لشهادت العرف بذالک. شاید ثانی هم همین رو گفته جامع المقاصد هم تبعی جامع المقاصد لشهادت العرف بذالک. گفتن عرفن قبض به اینه که مشتری استیلا پیدا بکنه. الان شاید تو ذهن شما همین غریب‌تر باشه مشتری استیلا پیدا بکنه. الا انه اخرج عن ذالک مکیل و موزون رو خارج کرده مستندن در نص صحیح. گفت چون روایت داریم وگر نگه اینجا روایت نبود میگفتیم همین استیلا مشتری. آره حالا میرسیم فعلا. و فیه ما سیجی. فیه ما سیجی. از صابه ما فی المختلف. مختلف مالی کیه؟ من انه انکان منقولن فالقبض فیه النقل او العقل بالید. اگه منقول بود یا قبض کنه یا عقل بید نقل یا قبض یا عقل بید. و انکان مکیلن او موزونن فقبضه ذالک او الکیل او الوزن. در مکیل و موزون هم یکی از دو راهه، چه قبض بکنه با دست چه کیل و وزن کافیه. از ثامن و آخرین قول انه تخلیه مطلقا به نسبت الى انتقال الزمان الى المشتری. تخلیه با قول اول مشترکم، اونم میگفت تخلیه، اینم میگه تخلیه، یه فرقی ولی داره. اینجا میگه تخلیه به نسبت الى انتقال الزمان الى المشتری. میگه اگه تخلیه کرد با یه زمان این مبی منتقل میشه به مشتری. اما سوال، مشتری هم قبض محقق شده میتونه بره بفروشه این ماله رو؟ نه، دونه نهیان به امالم یقبض، این نه، هنوز به امالم یقبض برش صادقه، هنوز مشتری نمیتونه بفروشتش. از ناحیه بایه قبض محقق شد، زمان منتقل میشه مشتری، اما از ناحیه مشتری که آیا میتونه بفروشه یا نه، هنوز ملکش نشده تا بره قبضش کنه برش داره. نفع ان هل بس به دروس شاید اول در دروس به این متمایل شده، گفته بعید نیست این حرف بزنیم. الحمدلله رب العالمین.